نهایت زیرترین رنگ همه هستیم، موج موج آتش دودندشان.
در بهار 1348 کارگاه نمایش زیر نظر رادیو تلویزیون ملی ایران با مدیریت بیژن صفاری و سرپرستی عباس نلبندیان در یک ساختمان اجاره‌ای در چهارراه یوسف آباد تهران آغاز به کار کرد. کارگاه نمایش خاستگاه بسیاری از بازیگران و کارگردانهای مهم تئاتر و سینمای ایران شد. برای نگاه به قدمت پیشینه تئاتر در ایران باید به دوران باستان سفر کرد. اما تئاتر به شکل جدیدتر در دوره ناصری وارد ایران شد و رفته رفته تا اواخر دوره قاجار به پیشرفت خود ادامه داد. بسیاری نخستین نمایشنامه‌های نوشته شده رو متعلق به میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی می‌دونند.
انقلاب مشروطه در سال 1284 موجب بازتر شدن فضا برای روشنفکران زمان خود شد که این در ترقی تئاتر مدرن ایران هم تأثیر چشمگیری داشت. شهرهای تبریز، تهران، رشت، اصفهان، کرمانشاه و قزوین نخستین مراکز اجرای نمایش‌های ایرانی بودند.
با گذر از روزگار قاجار و پشت سر گذاشتن روزها و سالهای جنگ و اشغال و قحطی، از اواخر دهه 20 بود که گروه هنر ملی با در خدمت گرفتن فعالین تئاتر جان دوباره به این هنر بخشید. ایجاد گروه‌ها و انجمن‌ها به پیشرفت تئاتر ایران کمک شایانی کرد. فضای سیاسی خاص در دهه 20 فرصتی دوباره برای شکوفایی ادبیات نمایشی بود. اما تئاتر لاله‌زاری در دهه 20 و 30 یک تازه میدان بود.
ببین چی کار داره؟ من با کس کاری ندارم.
پیمان شیخی
تئاتری بود که خب یه تعداد آدم تحصیل کرده، آدم هایی که چند زبان می دونستن و یک سری آدم روشن فکر در اون زمان، نه به تعبیر این روزگار روشن فکر، که دوست داشتن در حقیقت به جای نمایش ایرانی تئاتر اروپایی روی صحنه بیاد. حتی برای آغازش هم دست به آداپتاسیون می‌زدن برای اینکه بتونن مخاطب اون روزگار تهران قدیم رو در حقیقت در خیابان لاله‌زار جذب خودشون بکنن. خب تئاتر خیلی شکل جدی به خودش گرفت. دیگه اوجش هم عبدالحسین خان نوشین بود. کسایی که تئاتر لاله‌زار رو دنبال کردن میدونن که طراحی لباس، طراحی دکور یا به قول امروزی ها طراحی صحنه یا در حقیقت برداشتن سوفلور در زمان ایشون شکل گرفت. خیلی اتفاقات مدرنی که شاید در برخی از تماشاخانه‌های این روزگار هم وجود نداره در اون زمان شکل گرفت. ولی دهه 40 و 50 تئاتر لاله‌زار دیگه به سمت اتراکسیون رفت و حتی به جایی رسیده بود، مخصوصا در دهه 50 دیگه اواسط نمایش یه دفعه یه خواننده کوچه بازاری هم می اومد، یعنی تئاتر قطع می شد، اون می اومد دو تا سه تا باز به زبان امروزی ها ترک آهنگ اجرا می کرد و بلند می شد و می رفتن، یا رقص بود توسط یک سری از گروه های رقصنده که وسط نمایش بود.
سوال ما تو دنیا همیشه می جوابه.
بعد از دهه 30 تئاتر لاله‌زاری رو به افول گذاشت، اما در دهه 40 با فراوانی پول نفت، حکومت وقت برای به دست آوردن توجه قشر جوانتر بیش از پیش به سمت ساخت مکانهای فرهنگی و هنری میره که تأسیس اداره تئاتر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تالار رودکی و جشن هنر شیراز نمونه های از این دست فعالیت هاست که حتی در داخل حکومت نهادهای قدرت رو به رقابت واداشته بود. ماجرای این رقابت رو از زبان احسان زیورعالم، پژوهشگر ادبیات نمایشی میشنویم.
یک رقابت تاریخی هست بین پهلود وزیر فرهنگ نخ و فره پهلوی، البته با نمایندگی رضا قطبی در تلویزیون ملی ایران. یعنی اگر آقای پهلود جشنواره را بنداخت، اونا جشنواره را بنداختن. اگر پهلود مثلا از یک تئاتر حمایت میکرد، اونها از یک تئاتر دیگر حمایت میکردن.
و شروع ایده کارگاه نمایش که از دل این رقابت‌ها بیرون میاد. در واقع پهبد که سنگلج رو راه میندازه حامی اداره تئاتر بوده و از طرف دیگه رضا قطبی حامی کارگاه نمایش میشه. اما تفاوت کار کارگاه نمایش با اداره تئاتر در چه چیزیه؟
اداره تئاتری‌ها بخش عمده‌شون شاگردای آقای سرکیسیان بودن، مثل عباس جوانمرد، یعنی نصیریان، یا حتی خانم جمیله شیخی، خب کسانی که در خود ایران پرورش پیدا کرده بودند، یا عموما در ایران فعالیت هنریشون رو شروع کرده بودند، بعد مثلا یک دوره رفته بودن آموزش دیده بودن. ولی کارگردانایی که اومدن کارگاه نمایش رو شکل دادن، اینا بازگشتگان از خارج بودن. مثلا ایرج انور و شهرو خردمند از ایتالیا میان، آبی اوونسیان از انگلستان میاد، و این در واقع زیست اروپایی خودشون میارن. یعنی نوگرایی محصول مواجهه مستقیمشون بود با تئاتر اونجا. و رضا قطبی، حالا اون فرح قفاری، اون تیمی که اونجا بودن، از اینا استفاده کردن که یک جریانی متضاد با جریان پهلود شکل بدن.
ریشه های شکل گیری و شروع فعالیت های کارگاه نمایش آنچنان که تاریخ به ما نشان میده به مسابقه نمایش نامه نویسی در دومین جشن هنر شیراز در سال 1347 باز میگرده. آربی آوانسیان، کارگردان شهیر تئاتر و از اعضای کارگاه نمایش، داستان رو اینطور تعریف میکنه.
جشن هنر و تلویزیون تصمیم گرفتن که مسابقه نمایش نامه نویسی ترتیب بدن و برای این یک کمیته خاصی رو تشکیل دادن که به سرپرستی خانم خجسته کیا بود. از من دعوت کرده بودن که در اون کمیته باشم. این کمیته افراد دیگرش آقای منوچهر انور بودن، داوود رشیدی و عظمت ژانتی، یعنی مجموعه 6 نفر بودیم. آگهی شد و افراد نمایشنامه هاشونو میفرستادن. روزی نمایشنامه رسید به اسم پژوهش ژرف و سترگ نو در سنگواری های 25 زمین‌شناسی به اسم نویسنده اش عباس نلبندیان بود، بدون نشانی. همه معتقد بودن که نمایش جالبیه ولی غیر قابل اجرا، فکر جالبه ولی غیر تئاتریه و غیره. من موافق نبودم. گفتم برای این که ببینن که تئاتریه، پیشنهاد کردم که آزمایشی با سکسیون، چون فوت شده بود گروهش مونده بودن، با این افراد کار میکنم ببینن. خانم خجسته کیا و آقای فریدون رهنما این تمرین بخش اولو دیدن، گفتن ادامه بدم و دعوت شد که در جشن هنر شرکت بکنه.
موازی این برنامه، بیژن مفید در باشگاه پیشاهنگی با جوانان دیگه‌ای که سابقه تئاتری نداشتند کار بر روی تئاتر شهر قصه رو شروع کرد.
اتفاقی، دو حرکت جدید از یه نسل دیگه به وجود اومده بود. وقتی که این برنامه ها تصمیم گرفته شد ارائه داده بشه، اون دو برنامه خود به خود کارگردان ها خودشون عقب کشیدن و دیگه تاریخ، من نمیخوام برم رو جزئیات، طوری شد که اونا شرکت نکردن و فقط این دو برنامه ارائه شد.
هرچی من بهش نصیحت میکنم که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمیشه، میگه یا اسم آدم دل نمیشه، یا اگر شدی که عاقل نمیشه.
وقتی که پژوهشی دیده شد، کار آقای مفید رای داده شد، آقای قطبی من مستقیما پیشنهاد کردن که یک کارگاه نمایش تشکیل بده. من گفتم که به تنهایی نمیتونم، اگر افراد دیگه پیدا شدن که بتونیم با هم هم عقیده همکار باشیم، این هر وقت شد من حتما این کار رو میکنم. در همون شوراهای مدخونی نمایشنامه نویسی که برای سال بعدیش هم دوباره تشکیل شده بود، منوچهر انور گفتن که برادرشون از ایتالیا برگشتن و در کلوپ رشت یک متنی رو از ژان ژونه دارن تمرین میکنن به اسم نظارتگر مرگ. رفتم تمرینشون رو دیدم، کار بسیار خوبی کرده بودن. به ایرج انور گفتم که همچین پیشنهادی هست، شما موافق این شرکت؟ گفت بله بله، برای من هم خیلی جالبه و گفت شر و خیرتمند هم هست.
اما هدف اصلی کارگاه نمایش چه بود؟
کمک به نویسندگان، بازیگران، کارگردانها و طراحا برای خودآزمایی ها و تجربه هایی به دور از محدوده متداول نمایش، یعنی هر کاری که هر نوع نوشته‌ای، هر نوع بازیگری، هر نوع کارگردانی، هر نوع طراحی که غیر متداول بود، می‌خواستن آزمایش بکنن، خود آزمایی بکنن ببینن میشه یا نه، و اگر متداول جای دیگه میشه، در دانشگاه این کار اتفاق میفته، در وزارت فرهنگ این کار اتفاق میفته، میتونستن برن اونجا. کسانی که راه نداشتن به فضاها میتونستن بیان کارگاه. واقعا یک مسیر خلاق.
و داستان ورود بیژن صفاری به کارگاه نمایش.
برای اداره این محل مسئله این بود که بعد از اون شوراهایی که اتفاق افتاده بود، برای متوجه شده بودیم که تئاتریا به هیچ عنوان راگوشا نخواهم بود. اگر مدیریت این کارگاه زیر نظر یک کارگردانی یک تئاتری شناخته شده باشه، به هر حال سلیقه تحمیل خواهد شد، به هر حال دیدی تحمیل خواهد شد و اون آزادی لازم حضور نخواهد داشت. و من میگفتم یه حتما یه غیر تئاتری باشه. آقای رهنما پیشنهاد کردن که بیژن صفاری باشه
و پیدا کردن مکانی برای کارگاه نمایش.
آقای صفاری و من شروع کردیم به گشتن در تهران و بعد خبر اومد که ساختمون هنرستان باله جانبازیان که بعد از فوتشون دو طبقه شو اداره تئاتر به عنوان دفتر استفاده میکرد، از اونجا رفتن. ما رفتیم دیدیم، چون هنرستان رو برای تمرین های باله و اینا استفاده میکرد، فضاهای بازتری داشت. آقای صفاری چون آرشیتکتن فوری اونجا تحریک کردن که میشد اونجا رو برای سالن استفاده کرد و به فکر این که باید پراتیکابل و اینا میشه فضا رو درست کرد که متحرک باشه و بتونیم جمع کنیم دوباره بذاریم. و کرایش هم 5,000 تومان بود، 1,000 تومان از بودجه ما مثلا میتونیم به مصرف دیگه برسونیم، اونجا اجاره شد.
و اضافه شدن یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان ایران به این تیم
و بلافاصله به فکر این که این محل احتیاج داره که یک کسی حضور داشته باشه اینجا. آقای نلبندیان که میز روزنامه فروشی داشتن در پایین خیابون فردوسی که به متعلق به پدرشون بود و معمولا اونجا بودن، بیان توی کارگاه باشن دائم و وقتشون رو صرف نوشتن بکنن و سرپرستی کار خلاق دوستاشو و دیگران که میخواستن تمرین و کار بکنن اینا. و آقای نلبندیان تنها کسی بودن که حقوق میگرفتن، یعنی در اول 800 تومان ماهانه که به تدریج رسید به 1,000 تومان در طول 2 سال.
روایت ها از شکل‌گیری کارگاه نمایش بسیار متناقضه و به چند شکل و فرم عنوان شده. هر یک از اعضای کارگاه نگاه و خاطره خودش رو بازگو میکنه. شهرو خردمند، بازیگر و کارگردان تئاتر و از اعضای اولیه کارگاه نمایش، داستانش رو اینطور تعریف میکنه.
من تازه از ایتالیا برگشته بودم. دکترامو گرفته بودم در روم. آمدم ایرون و گرم بود و قرقاتی بود و من مستعصر بودم، گفتم اینجا چیکار میشه گرد و اینا، تا اینکه یه روزی یه دوست من آقای ایرج انور گفت ببین شهر این قفاری، منم نمیشناختم قفاری بودم و فرق قفاری، من رو صدا کرده کلید بهم داده، میخواد یه نوع تئاتر جدید را میسه، یه نوع تئاتر مدرن امروز اینا و خیلی هم دوست داره بیشتر خانوما توش فعال باشن. بیا بریم اونجا نشونت بدیم ببینیم چجوریه، میتونیم چه کاری بکنیم یا نه. گفت چیزی منتظر نباشه، اتاق یا آپارتمانه. خب نه حالا بریم ببینیم چی میشه. ببین در اونجا رو که وا کردیم یک بوی کثافتی میومد، یک اینقدر خاک. رفتیم دیدیم و اینا، من گفتم خب آره میشه کار کرد، ولی خب باید اول تمیزش کرد. اصلا مثلا آدم یه توش گفتم هنوز باجت نداره. گفتم خب پس سب کنیم باجت بهمون بده. بعد اومدیم بیرون و رفتیم، من اون موقع خونه مادرم زندگی میکردم، با رفتیم سر تلویزیون نا کردیم. مادرم یه مستخدم داشت، یه خانومی که خیلی خوب خونه ما رو تمیز میکرده. نا خب ببین من به این کوکب میگم بری تمیزش کنه، حال وقتی تمیز شد دارن تو برو ببین. مادر ما پول داد به کوکب خانوم، کوکب خانوم هم یه همدست پیدا کرد و صابون و خاقون و هر چی که لازم بود خریدن و افتادن به جون از سر تا پای اینجا. یعنی یه هفته ای در روزی طول کشید برای که تمیزش کنن. اینا هیچ کس هم نفرستاده بودن بره اونجا تمیز کنه. هیچی رفتیم بالا و دید او چه خوب بوی عطر چیز میاد از این دواهای نظافتی و اینا میاد و همه جا برق میزنه با. و رفتیم تو دیدیم خب جا نیست بشینیم. رفتیم دو سه تا صندلی از خونه ما آوردیم به خونه مامانم
و مشکلاتی که به مرور حل و فصل میشد.
آره به مامانم گفتیم بابا اینجا نمیشه کار کرد، من که نور میزن اصلا میخوره تو چشم، فضای تئاتری نیست کسی کنه. گفت بعد چی کارش کنم؟ گفتم آره از این موکت هایی که چیزه پشمی سیاه بخریم، تمام این در دیوار رو موکت بزنیم، پنجره ها رو ببندیم و اینکه سرصدا نیاد. باز مادر ما طفلکی پول داد رفتیم این چیزا رو خریدیم و شروع کردیم به کار. کارکار یواش یواش صدا پیچید و به آدم اومد و
صحنه تئاتر مدرن در ایران از اسفند ماه 1348 به فصل جدیدی رسید. تقابل با تئاتر دنیا و رویکردهای مدرنیستی و کمک به نویسندگان، بازیگران، کارگردانان و طراحان برای خودآزمایی‌ها و تجربه‌های بدور از محدودیت‌های متداول حرفه نمایش از اولویت‌های کارگاه نمایش بود. با رادیو نیست به پلاک 272 در بنبست کلانتری چهارراه یوسف آباد ابتدای خیابان شاه سابق جمهوری اسلامی فعلی بیاید تا ماجرای یک ساختمان دو طبقه رو بشنوید. برای درک بهتر موقعیت مکانی کارگاه نمایش به زبان امروز نرسیده به پل حافظ و تقریبا روبروی مرکز خرید چارسو میریم.
خدا کنه یه خودی دم هوا بخوره.
من خدا انشالله عذابتو تو اون دنیا بیشتر کنه که منو ول کردی وسط این مردم بیمون رفت.
اما چرا من دروغ میگه؟ خودش میدونه که دوستش داره.
محمد رضا ژیان در گفتگوی با احسان زیورعالم اینطور میگه: جوانها تئاتر جدیدتری میخواستند. فضایی در کارگاه ایجاد شده بود که نفس بازیگر حس میشد، مکان کوچکی که در آن همه چشم در چشم همدیگر بودند. در سالن‌های بزرگتر این فاصله ایجاد ارتباط کمتری می‌کرد. به محض ورود به کارگاه نمایش چراغ‌ها خاموش می‌شد و بعد از روشن شدن هر چیزی روی صحنه قابل لمس بود و این ویژگی در برقراری ارتباط اهمیت ویژه‌ای داشت.
خب می‌ریم.
به من گفت تو صندوقش کتابه، اما بعد دیدم از توش پول داره.
بسیار ما حاضریم.
بله
بله
شروع
کنیم.
به من گفت تو صندوقش
کتابه، اما بعد دیدم از توش پول داره.
اگه سر صدا را بندازه چی؟
سلام، با معرفی پادکست ویکی‌پز همراه شما هستیم.
ما داستان غذاها رو تعریف میکنیم و لحظه های تلخ و شیرین از خاطرات شما رو در کنار تصاویر خوش طعم سینما نمایش میدیم.
عجب دیزی شد. خورشت قرم سبزی.
حواس کباب بازار کرده بودم.
کباب بازار رو باید تو بازار خورد.
از تفاوت‌های پخت یک غذا در شمال، جنوب و شرق و غرب میگیم و مراسم و آیین‌ها و جشن‌هایی که هر کدوم خوراک مخصوص خودشون رو دارن معرفی میکنیم.
دوتا پیاله ترشی و سبز خوردن.
کردیش میشه خورش سبزی.
ما با پلا نخورمی، ما با نون خورمی.
یزدی‌ها نمیگن قرمه سبزی، میگن خورش سبزی.
با ویکی‌پز همراه با ما باشید تا روند غذاها رو از ابتدا تا امروز مرور و با هم تاریخ اجتماعی خوراک‌ها رو بررسی کنیم. به نظر شما فرهنگ امروز ما چه تغییراتی در برخورد با غذاها به وجود آورده؟
حتی سوشی هم نماد با کلاس بودن شده. یعنی
خیلی عجیبه که ماکارونی بره توی نون باگت.
یعنی بلد نیستی با چاپستیک بخوری؟
شما کافیه برای شنیدن ما در اپ‌های پادگیر اسم ویکی‌پز رو سرچ کنید یا به سایت ما یعنی www.wikipazpodcast.com برید و ما رو دنبال کنید.
کارگاه نخستین تئاتر تجربی در ایران بود که از هر منظر که با آن نگاه می‌کنیم شکل متفاوتی رو ارائه می‌داد. نگارش و نمایشنامه، اجرا و کارگردانی، تمرین، محل نشستن تماشاگران و حتی انتخاب نام کارگاه که همه نشان از فعالیتی نوآورانه داشت. کارگاه نمایش فقط جایی برای تئاتر نبود. این محل موسیقی، طراحی گرافیک و نمایش را برای هدفی مشخص کنار هم قرار می‌داد و آغازگر تجربه جدید شد. پیمان شیخی:
یک اتفاق جدید صورت گرفت که باعث شد در حقیقت تجربیات جدیدی هم به وجود بیاد. تعدادی بازیگر، تعدادی کارگردان، تعدادی طراح لباس، طراح صحنه، حتی موزیسین اضافه بشن. آقای صدرالدین زاهد فکر میکنم هنوزم متفاوت داره کار میکنه. من کمتر آدمی رو در سن ایشون دیدم که تحرکات بدنی بسیار بسیار منعطفی داشته باشه.
صدرالدین زاهد:
در اون زمان هم یه مقدار خیلی زیادی فیلمایی بود که از تئاترهای مختلف تهیه میشد، متا فیلم بود، مثل اوتلو، رومو و ژولیه، نمیدونم، رام کردن زن سرکش. و این فیلم ها رو که من می دیدم نقطه نگاه هم متوجه تئاتر شد و چون دوستان تئاتری هم داشتم به من گفتن که یک نمایشی داره کار میشه، قرار بود که مثلا شب جمعه باشه با هم بریم گردشی تفریحی حرفا، کدوم یه نمایشی تمرین میکنیم به اسم حلاش و تو بیا اونجا بشین کار ما که تمام شد بعد با هم میریم بیرون. ضمن من نشستم که اونجا نشسته بودم، خسرو اومد بیرون و گفتش که یکی از بچه آقای بهرام وطن پرست که نقش جنید رو میخونه امروز نیومده، تو میتونی بیای جاش بخونی؟ اما رفتن همان و دیگه موندن تو همون.
و کارگاه نمایشی که هر روز کامل تر می شد.
موقع هنوز کارگاه نه عنوانی داشت، نه تابلوی خورده بود، نه اصلا کارگاه نمایشی. یه محل بود. آقای ایرج انور بودن. حتی بیژن مفید اونجا بود. و بعدم کم کم آقای فرهاد مجدوادی سر کلش اونجا پیدا شد. آقای اسماعیل خلج اومد. و کم کم کارگاه نمایش شکل گرفت. یعنی یه تابلوی زده شد.
و توصیف فضای کارگاه نمایش:
دو تا اتاق بود که یک دیواره بینشون بود و به صورت قناص بود، یعنی که این دو تا اتاق هم به صورت تقریبا مثل علم مانند بود و ما اونجا رو سیاه کردیم و یه بلک باکس شد که یه اتاق کناریش هم که اختصاص به تمرین ها داشت که از قبلا هم البته توش تمرین می کردن و پایینم یه آبدارخونه درست شد و اتاق آقای نلبندیان هم اون گوشه قرار داشت طبقه اول، و کنار اتاق آقای نلبندیان هم یه اتاق کوچولو بود که گاگایی برای کتاب خوندن یا برای شورا یا کاری دیگه استفاده میکرد.
حضور پیتر بروک، کارگردان نوآور تئاتر و سینمای جهان، که حضورش به کارگاه نمایش معنای حرفه‌ای تری داد.
یه 1148 که اولین تابلو رو گذاشتن و گروه نبود، همه قاطی بودیم، یعنی اولین کارهایی که انجام شد هیچ کدوم فروش بلیت نداشت. ما دوستانمون دعوت میکردیم اونجا، میومدن و یه دیگه هم که آشنا بودن میومدن و میشستن و تماشا میکردن. در سال 1150 آقای پیتر بروک اومد ایران، واقعا کارگاهی به اون معنایی که بعداً شکل گرفت و منظم شد و گروه ها مختلف کار میکردن و رپرتوار درست شد و چاپ بروشور داشت و کتاب چاپ میکردن و فلانی حرفا، اینا واقعا از سال 1150 تقریبا شکل گرفت کاملا. At times the land seemed to groan beneath them. At other times, the only sound was silence. Why is the way so bad? شاکله اصلی کارگاه در شروع دهه 50 از 4 گروه تشکیل می شد. گروه بازیگران شهر به سرپرستی آربی آوانسیان، گروه تئاتر تجربی به سرپرستی ایرج انور، گروه تئاتر کوچه به سرپرستی اسماعیل خلج و گروه تئاتر اهریمن به سرپرستی آشور بانیپال بابلا. ضمن کار با آقای بروک هم 3 نفر به دلایل مختلفی نیامدند. یکی آقای محمود دولت‌آبادی بود که دیسک داشتند و گفتن که من دیگه نمیتونم این کارا رو انجام بدم، برای که کارا واقعا کارای ژیمناستیک کنیم کنم، کارای بدنی خیلی شدیدی بود و نیامدن. آقای کرم رضایی و حسین کسفیان هم سر روزی که آقای تدیوس متن اورگاس رو آوردن و بروک به هر کسی اشاره کرد چه نقشی رو بخونین، بهشون برخورد که نقشه کوچولو دادن. ما جوون بودیم، بهمون بر نمیخورد. اصلا افتخاری بود که با بزرگترین کارگردان تئاتر دنیا داریم کار میکنیم. در نتیجه این گروهی که به عنوان گروه بازیگران شهر تشکیل شد، من، خانم فهیمه راستکار، محمد باقر غفاری، شکوه نجم‌آبادی، سعید اویسی، سیاوش طهمورز، اینها هسته اصلی گروه بازیگران شهر رو تشکیل دادن. و علت اینم که این عنوان روش گذاشته شد، در همون موقع آقای قطبی اعلام کرده بودن که ما در حال ساختن یه تئاتر هستیم که مراحل نهاییش رو داره میذاره، همین تئاتر شهر فعلی که میبینید، و بهتره که این گروه در کنار کارهای تجربیش فکری هم بکنه که مثلا برای افتتاح تئاتر شهر چه برنامه‌ای در نظر گرفت، و کنار اون گفتن دسته‌بندی بشید و هر کدوم در جهت خاص خودتون کار بکنید. بچه‌هایی که با گروه با آقای خلج کار میکردن به اسم گروه تئاتر کوچه شد که نوع کارشون هم نوع دیگه بود. یه گروه سوم هم تشکیل شد که گروه تئاتر تجربی بود که خانم شهرو خردمند و آقای ایرج انور از اروپا آمده بودن که با آقای فرسن کار کرده بودن و سبک کاریشون اصلا یه نوع دیگه ای بود، در واقع میخواستن یه نوع تئاتر تجربی خیلی آوانگارد رو مطرح بکنن که فرسن و اون داره دستش توی ایتالیا در اون زمان در دهه 60 قبل از 60 مطرح میکردن و اینا گروه تازه تجربی رو درست کرده.
گروه ها در شبهای مختلف کارشون رو ارائه میدادن و طول هفته رو بین هم تقسیم میکردن. همه شبها نمایشنامه ها با هم فرق داشتن. بازیگران عادت می کردن که سبکای مختلف رو در شبهای مختلف بازی کنن و در فاصله طولانی بتونن این متن‌ها رو زنده نگه دارن و به بیننده ارائه بدن. آربی آوانسیان،
گروه کوچه، همونطور که از کارشون در کوچه شروع شده بود، این روحی آزاده زنده بین دوستانی که با هم یک کاری میکنن لازمه کارشون بود. اونا اینطوری رشد پیدا کردن و کار میکردن و خیلی لازم بود که این گروه ما که خیلی دیسیپلینه بود اونا رو ببینه، گروه اونا اینو ببینه. نوع تئاتر بنیپال فرق داشت با نوع تئاتر خلج، فرق داشت با نوع کار بازیگران شهر، فرق داشت با نوع تئاتر ایرج انور و شهرو خردمند. هر کدوم از اینا نوع تئاتر دیگه ای رو بیان می کردن. برای تماشاچی هم این مسئله کم کم روشن می شد.
کارگاه نمایش محدود به ایران نبود. تحصیل کرده های تئاتر در خارج از ایران جوانان بلند پروازی بودند که تلاش ها و رویاهای اونها تجربه کارگاه نمایش رو با تئاتر جهان گره می زد. علی قلی‌پور نویسنده و پژوهشگر در این باره اینطور میگه.
کارگاه نمایش رو باید با تئاتر دنیا سنجید، به خاطر اینکه هیچ کس نیست که راجع به تئاتر دهه 70 و تئاتر دهه 70 میلادی غرب در واقع بخواد کار کنه و برای نشون دادن گستره تأثیر این تئاتر لاجرم باید به کارگاه نمایش نگاه کنه، چون این یکی از در واقع نقاطیه که نشون میده که تئاتر دهه 70 از مرزهای در واقع دنیای اروپایی داره میاد بیرون و داره تو دنیا گسترش پیدا میکنه. یعنی ایران و همچنین کارگاه نمایش اولین کشوریه که این تأثیر روش قابل بررسیه.
فرصت دادن به جوانهای جویای نام و کشف استعدادهای نو یکی از رویکردهای اصلی کارگاه نمایش بود. محمد صالح علا،
در تلویزیون استخدام شده بودم، به من گفتن که مدیرمون گفته که تو یک مدتی باید دستیار ارکستر ملی بسی، خانم افشار، سرکار خانم افشار. چون یه مدتی من دستیار ایشون بودم و کارا رو میکردم، هرگز ایشون رو ندیده بودم، تلفنی کارا رو انجام میدادم. تو یک بار به من گفتن که خانم افشار با تو کار داره تئاتر شهر. من رفتم، خیلی سر بود، روز جمعه بود و سرمای سنج و اینها و ایشون فیلمونم سر ساعت 7 یا 8 اومد. من نمیشناختم ایشون رو. نگهبان گفت خانم افشار اومدم برو طبقه بالا. گفت که من یک یادداشت نوشتم برای بروشور، تو اینو بده ماشین نویسا تایپش بکنن. من رفتم دیدم هیچ ماشین تحریر هست، ماشین نویس نیست. خلاصا نشستم و استاج اینها کردم و یکم هم تو کار متن ایشون فضولی کردم. بعد که رفتم ایشون از چیز خوشش اومد، گفت که کدوم ماشین نویسه؟ گفتم ماشین نویسی نیست، امروز جمعه است. گفت خودت کردی؟ گفتم آره. و بعد گفت متن چطوره به نظرت؟ گفتم به نظرم من بودم یه جور دیگه می‌نوشتم. گفت میشه خواهش کنم بنویسی؟ گفتم آره. نوشتم و بعد که متن من خوندن درباره ادریان ساینشان و اینا دیگه زل فیگر زدیم، دیگه خیلی به من لطف پیدا کردن.
و معرفی محمد صالح علا به کارگاه نمایش.
ایشون گفتش که شما بمون توی ارکستر مجلسی. گفتم نه، من کارم تئاتر و دانشجو هم بودم و اینها. گفتم من این کاری کردم تازگی ها مثلا آخرین اجرام زیر چادر اکسیژن. بعد گفت که آها این خیلی خوبه، مماس با کارهایی که کارگاه نمایش میکنه، شما کارگاه نمایش کار بکنی. من خوب کارگاه نمایش رو میشناختم، دارم کارهای آرژان آقای اوانیسیان دیده بودم، کارهای آقای مفید دیده بودم، آقای نلبندیان، آقای خلج، آشور، همه دیده بودم و میشناختم و واقعا بی نظیر بود. به نظر من کارگاه نمایش توی دنیا تنها جایی بود شبیه، به قول شجیت درمان، شبیه گروه لامامای نیویورک. خیلی خوب قرار شد که برم صحبت کنم اونجا اجرا بشه. دیگه من وارد کارگاه شدم. بزرگترین چیزی که کارگاه به من داد این که عقل منو تربیت کرد. یعنی یک دوره بی همتا بود برای من. اونجا همه آزاد بودن، هیچکی به کار کسی کاری نداشت، فقط همه در خدمت هم بودن، همه آرتیست به ما و آرتیست بودن، یعنی همه هم بازیگر بودن، هم نویسنده بودن، هم کارگردان بودن، هم نوازنده بودن، هم آهنگساز بودن، هم نقاش بودن. او خلاصه من از اونا خیلی چیز یاد گرفتم.
اما همزمان با پیشرفت کارگاه نمایش، کم کم جنگ داخلی میان اهالی کارگاه شروع شد. داستانی که با پذیرفته شدن کار شهرو خردمند در یک جشنواره خارجی آغاز میشه.
بعد موقعش قرار شد که ما باید بریم به جای کار من، کار آرمیرو فستیوال. بعد یه اتفاقی افتاد که اون فستیوال اعتراض کرد. اینو هیچ وقت به کسی نگفتم، ولی نامه اعتراض اونا که به انگلیسی نوشته شده بود قفاری به من نشون داد. ببین همه ما پشت این کار تو بودیم، بیژن آرمیرو فستیوال. خب اشکال نداره. از اون روز از این کار قفاری و فلان و اینا جنگ داخلی شد که اصلا اینجا چنگه واسه چند تا گروه جانبه و غیر. بعد آمدن و بودجه دادن و واسه گروه من نزاشتن. من اعتراض کردم و بعد گفتن نه حالا داریم میدیم و میدیم و میدیم. یعنی یه هنرپیشه آربی میگرفت 3000 تومن، یک هنرپیشه من میگرفت 500 تومن. من گفتم بابا این بی‌عدالتی من. اینا اول بودن، اینا شستن، اینا همه کثافت اینجا رو به بار کشیدن، با پول مادر من همه اینا رو پوشوندی. من اصلا در یک همچین فضای بی انصافی نمیتونم استفاده دارم.
کارگاه نمایش همیشه تماشاچیان و طرفداران خاص خودش رو داشت. اما آیا تئاتر فقط برای اقشار خاص جامعه است؟
من یه دوست، یکی از بزرگترین شنوگرافای ایتالیا که برنده اسکاره، اسمش لیله لوتزاتیه، یکی از نوابق شنوگرافی ایتالیا است. یعنی اصلا به اسمش خیابون زدن و اینان. اینو من دعوت کردم اومد ایرون و حالا من ببرم همه نو تئاتر ببینم. ما شروع کردیم همه نو تئاتر بردیم و آخر سر بردم ایش تئاتر لاله‌زار.
دست پر بزن، یه دست لون بزن که چی میخوای، چی میگی تو؟
من دیگه خسته شدم.
ناراحتی برم کن برو برادر.
چرا برات کنم برم؟
که چی مثلا؟
آخه پدر مرد، اینم ثروت وجدی به دم گاو زدی، چیکار کردی؟
آقا یوسف،
من بخشیدی به اینو.
آقا یوسف، من 30 سالمه، بچه نیستم که کسی نیستیم.
یه اصلا همچیزی مون. خب میدونی بهترین تئاترتون اینه؟ گفتم نه نمیدونستم. خب ببین اصلا ژنی ان اینا. گفت تو اینو گویل کن که انتلیکتویلا چی میگن. تئاتر مردمیه، متخصص به انتلیکتویل نیست. تئاتر باید همه بفهمن و همه برن و این بهترین نوعش. این اصلا فوق‌العاده از اساس هنرپیشگی، از اساس کارگردانی، از اساس صحنه ها اصلا مونده بود. بعد از اون خواست 2-3 تا دیگه هم بریم ببینیم. هر دفعه از دفعه قبل متقاعدتر بود که بهترین تئاتر. در نتیجه خود منم از همون موقع شروع کردم به یه مقدار زیادی تئاتر لاله‌زاری رفتم. یعنی هر دفعه یه چیزی یاد گرفتم. ببین حالا اون تنهایی رو ندید، گفت اینجا سیاه‌بازی، بعد نقالی، عاشق نقالی شد. بعدم بردم اینجا تعزیه دید. یعنی اصلا با یه لوجیک عجیب غریب ها به من فهمید که این تئاتره، این تئاتر اینه، بقیهش یه سری اداهای انتلکتوئلی.
آربی آوانسیان:
برخلاف این انعکاسی که کارگاه به تماشاگر نمی پرداخت، درست بالعکسه. کارگاه خیلی دقیقا به تماشاگر می پرداخت، تمام سوالا رو کرده، تمام برنامه ریزیهاش موافق تماشاگر یا مخالف تماشاگر هست. تنها چیزی که نبود، ما تابع سلیقه تماشاگر نبودیم و این هدف ما بود. ما سلیقه‌ای رو از تماشاگر نمی‌خواستیم به ما تحمیل بشه. ما می‌خواستیم در یک رابطه تحولی پیش بیاد. ما معتقد بودیم که این اقلیت معنایی داره که می‌تونه تبدیل به اکثریت بشه، تحول پیدا بکنه. بچه‌هایی که تو مدرسه میرن از اول چیزی نمیدونن، باید یه چیزی رو یاد بگیرن. نمیشه گفت که مدرسه باید تابع سلیقه بچه‌ها باشه. ما دنبال تئاتر تقلیدی نبودیم، برخلاف اون چی که فکر میکردن ما از اروپا داریم تقلید میکنیم، اینطوری نبود. اگر دقت کرده باشن، کارگاه تعدادی نویسنده ایرانی به وجود آورده، تعدادی نویسنده‌ای که سبکای جدید تئاتری در ایران باب کردن. ما میخواستیم هویت تئاتری خودمون رو پیدا بکنیم.
شرایط سیاسی خاص در آن دوران موجب شد که سانسور به دغدغه برای روشنفکران تبدیل شود. مسئله اصلی فعالان اداره تئاتر هم با ساواک بود و نبود سانسور در کارگاه نمایش بیش از پیش کارگاه را به عنوان یک جریان تئاتر دولتی و وابسته معرفی می‌کرد. احسان زیبرالم:
سانسور هم در کارگاه نمایش تقریباً طبق ادعاهای خودشون وجود نداشت. ساواک فعالیتی نمی‌تونست داشته باشه. بیژن تفاری به نوعی مانع میشد که ساواک بخواد توی کارهای کارگاه دخالت بکنه و یک جایی بود که در واقع خلوتی بود که میشونستن کارهایی که دلشون میخواد رو بکنن. این مسئله دم به اداره تئاتر خیلی صادق نیست. همه چی خیلی اداری منظم و خیلی کلاسیک هست. مسئله این بود که زیست هنرمندانه داشته باشه. خیلی وقتا یعنی ماها نمایش ها و متن مختلفی تمرین میکردن و هیچ وقت اون نمایش ها روی صحنه نمیرن. این در اداره تئاتر صادق نیست. یعنی اونها نمایش رو حتی 6 ماه تمرین میکردن که باید روی صحنه میرن و عموما هم از تجربه کردن تجربه های نو حذر میکردن. اونا کارمندان دولت بودن، حقوق داشتن و خیلی تحت نظر واک بودن. یعنی اسناد و مدارکی وجود داره که در حال سانسور در اداره تئاتر خیلی سفت و سخت بوده و هر کسی خب نمیتونست اونجا کار کنه، ولی کارگاه این گونه نبوده و خب تبعاتش رو هم بعدها میبینه.
نام کارگاه نمایش با رقابت‌های سیاسی، مسائل اجتماعی، سانسور، ساواک و بسیار دیگر از این دست کلمات و معانی گره خورده است. اما حالا و پس از گذشت نیم قرن از عمر کارگاه، به روشنی مشخص نیست که آیا واقعاً کارگاه نمایش در پوشش نام تئاتر دولتی فعالیت سیاسی داشته؟ محمد رضا ژیان:
ما تو کارگاه نمایش اگر هم عقیده و ایده خاصی داشتیم، این روی صحنه وجود نداشتیم. یعنی ما نمی‌اومدیم روی صحنه بگیم ما این هستیم. اون چه که ما روی صحنه میدیم اون هنری بود که میخواستیم دنبالش بریم و همین خاطر ما یک لاک خیلی عجیبی ما توی کارگاه داشتیم که این لاک اجازه میداد که کسی فکر بکنه که ما یک گرایش سیاسی داریم. مگه میشه کسی نداشته باشه؟ همه دارن. هر کسی بالاخره سمپاتی‌هایی داره، هر کسی یک چیزهایی داره، به دفعه‌ای وابسته است، ولی این مکتب‌ها و این گرایش‌ها توی کار به این شکل نمود پیدا نمیکرد. اون چیزی که پررنگتر از همه این ها بود خود هنره بود. این نبود که من بگم آقا من این هنر رو دارم، میخوام ازش استفاده بکنم که حالا حرفم رو بزنم، مطلبم رو بگم. که این حرف و مطلب از نظر ما یک مطلبی بود که مال یک جریان خاص بود و ما تو اون فضا چندین کتاب چاپ کردیم بدون اینکه کسی اصلا از محتوای این کتاب قبل از چاپش باخبر باشه.
علی قلی‌پور:
خودم به لحاظ سیاسی با کارگاه نمایش موافق نیستم، اما این حمله در واقع بی دلیل از بیشتر یه جور کوتاه فکری میاد. یک زمانی لازمه شما به عنوان اکتیویست سیاسی یک کاری بکنی که هرچند به نظر بقیه معقول نیاد، چون میخوای یک کاری بکنی در سیاست. منتها این دیگه دلیل نمیشه که تو دستاورد یه گروه رو که سالها به شکل متمرکز دارن کار میکنن و نفی کنی، بگی چون اینا مسائل اجتماعی بیتوجه بودن. خب بیتوجه بودن که بیتوجه بودن.
هر فعالیت نو جدیدی همواره با مخالفت‌های گسترده و متنوعی مواجه میشه. کارگاه نمایش هم از این قاعده مستثنا نیست و در طول عمر فعالیت خود با مخالفان زیادی روبرو بود.
احسان زیبرالم:
دفعه دوم که مخالف مهم کارگاه میشن چپ‌های بودن که به انجمن تئاتر ایران معروف میشن گروهشون. اینها با در واقع فعالیت ضد کارگاهیشون با حمله به نمایش پژوهشی جفت کرد که حالا داستان خیلی مشهورش در انجمن ایران آمریکا است که همین ساختمان کانون پرورشی در خیابون وزرای تهران هست. نمایش که اجرا میشه اینا بلند میشن سر و صدا میکنن، به آبی آوینسیان در واقع یه حرفایی میزنن، نمایش رو متوقف میکنه آبی و بعد از خارج شدن اون گروه نمایش دوباره ادامه پیدا میکنه که باز خود آقای آپسیانی با ما شاهد زنده تو اون سالن بوده. سعید سلطانپور به قول آقای ژیان البته درخواست داشته که در کارگاه نمایش اجرا بره، اما مشی ضد سیاسی وقت سوی بیژن صفاری و عباس نلبندیان باعث میشه که هیچ وقت به این گروه انجمن تئاتر ایران سالن داده نشود و امکان فعالیت بهشون داده نشه.
احسان زیبرالم: یکی از دلایل سقوط کارگاه نمایش رو شایعه ازدواج دو پسر از فرزندان عمرای نظامی ایران در سال 47 میدونه که توسط عباس پهلوان در مجله فردوسی نقل میشه. چون تنها مشخصات اونها در مطلب مجله ذکر شده بود، نام اونها هنوز در پرده ای از ابهامه. برخی از بیژن صفاری و سهراب محوی نام میبرند و گروهی نام کیوان خسروانی رو در کنار بیژن صفاری قرار میدن.
این خبر همچنین در مجله توفیق به زبان تند روی جلد میاد. این خبره خیلی دردسر ساز میشه و به اشتباه حتی به خاطر شباهتی که برادرش با بیژن داشت به برادر بیژن تیراندازی هم میشه و گوله به اون بخوره. این خیلی به ضرر کارگاه تموم شد این قصه، کما این که خیلی معتقدن که خبر دروغ بوده، همچنین اتفاق همچنین ازدواجی رخ نداده. اما خب شما مثلا سایت تاریخی که مربوط به خود حاکمیت هست و دنبال میکنی، اسنادی وجود داره از نامه‌نگاری ساواک که خب این روابطی که حالا در همون دوره خارج از عرف جامعه بوده ذکر میشه. با این حال مثلا من با خیلی از این هنرمندا صحبت کردم، میگن نه هرچه اتفاق اصلا در هتل کومودور اگه اشتباه نکنم رخ نمیده، چنین ازدواج وجود نداشته و عباس پهلوان فقط روی در واقع نگاه چپگرایانه که داشته تو مجله فردوسی اینو مطرح میکنه و دردسرش تا ابدالدهر فعلا گریبانگیر کارگاه نمایش بوده. اما خب حالا صحت و سقمشو به نظر من کیوان خسروانی کماکان زنده است در پاریس، شاید اون بتونه واقعیت ماجرا رو تعریف کنه. اما این خبر عباس پهلوان در فردوسی هنوز به عنوان یک سند مورد استفاده قرار میگیره که باعث میشه شاید کارگاه نمایش کماکان مخصوص باشه.
در سالهای آخر فعالیت، کارگاه نمایش به مرکز فساد و مصرف دراگ یا همون مواد مخدر معروف شده بود. صحبتی که برخی اون رو تایید و برخی هم اون رو تنها انگی برای بدنام کردن اون مکان میدونن. شهرو خردمند:
بچه‌ها وقتی دفعه من دعوت می‌کردم برم نمایش ببینم، اینا میرفتن. توی راه که بالا میرفتم این بچه‌ها اینجوری بودن. این نرمندیان عزیز پاکی که وارد اونجا شده بود دیگه چشاش سرخ شده بود. پرسیدم از یکی از این بلش‌های سرتمیزتر اینجا چی می‌گذره؟ اینجا اسپچ میشه. گفتم اسپچ یعنی چی؟ دروغ پخش می‌کنه. گفتم کیا؟ همه از یه ذره داره می‌فروشه، میری یه ذره دیگه می‌گیره. ما همه اینو قاهره دیگه، همشون تو هم دارن هروئین و کوکائین و از اینا میشن. من وقتی حرفشو میزنم یه چیز خیلی دردناکه که یه چیزی که بعد سمبول خیلی چیزا بود میبود تبدیل شده اینجا.
محمد رضا جیان هم در مصاحبهش بیان میکنه که ممکنه اعتیاد برای هر کسی در اون محیط به شکل ضعیف اتفاق افتاده باشه. اما این حجمه و پخش و توزیع مواد در اونجا رو تنها داستانی برای بدنام کردن کارگاه نمایش میدونه.
در کشاکش جریان‌های سال‌های 57 گروهی به کارگاه نمایش حمله کردند. برخی افراد تئاتری که نمایش‌های آنها مورد قبول کارگاه واقع نمی‌شد را متهم می‌کنند و گروهی بر این عقیده هستند که کارگاه نمایش با یک شکایت حقوقی بسته شد.
صدرالدین زاهد:
کم کم مراکز تعطیل شد و خب کارگاه نمایش هم تقلق شد و تئاتر شهر هم که بسته بود که بعد این گروه‌های دست چپی و کانون نویسندگان حمله کردن، اشغالش کردن و فلانی حرفا که اغلب محل میتینگ بود و دیگه کار تئاتر تقریبا به تعطیلی کشید. در اون زمان خب آقای نلبندیان هم گاهی میومدن و میرفتن ولی کاری توش انجام نمیشد دیگه، به خاطر اینکه همه منتظر بودن که ببینن وضعیت به چه صورتی در خواهد اومد. که بعد به آقای نلبندیان پیشنهاد کردم که حالا که هیچ کس کار نمی کنه اگر اجازه بدیم، من گفتش که اجازه چیه؟ اگر تو دلت میخواد کار بکنی خب بچه ها رو جمع کن و کار بکن. اتفاقا بهتر هم هست که این بچه های کارگاه که الان همینطور پراکنده شدن بیان و حداقل درست رو جمع بشن و شروع بکنن به کار کردن. یعنی این که دیگه گروه وجود نداشت. مثلا تو همین گروه تازم آقای فردوس کاویانی بود که از گروه بازیگران شهر بود، آتیلا پسیانی بود که از گروه اهرمن بود، رضا رویگری و از گروه کوچه بود، چیز آقای حسین محبری از گروه اهرمن بود. نمیدونم چه روزی بود که ما اتفاقا تعطیل کرده بودیم. نه نبود، همون روز فرداش این اتفاق توی کارگاه افتاد که سه نفر گویا با اسلحه اومدن و دو نفرم بیشتر اونجا نبودن. آقای نلبندیان بود و آقای جیان، برادر آقای جیان ها اینجا اونجا بودن و اینا رو گرفتن. به هر حال من فرداش که رفتم اونجا اینو شنیدم و بعدم تحقیقاتی که کردیم فهمیدیم یکی از همه اینا همون کسی بوده که شاگرد ماها بوده و ما چون چند نفری از اون شاگردها رو گرفتیم و آوردیم تو کارگاه نمایش ولی این آقا رو نگرفته بودیم و یه جور این آقا گویا دلخور بود و خلاصه موقعیت پیدا کرده بود که انتقام بگیره.
احسان زیبرالم:
گروهی که میاد اینها رو از کارگاه میندازه بیرون و بعد اسناد رو میسوزونن. یه عکس خیلی معروفی هم هست که کاغذهایی در روی زمین تلمبار شده و یه عده هم تو کوچه بن‌بست کلانتری هستن. مثلا آقای پسیانی تون لحظه بوده، یه گروه نقاب پوشی با اسلحه میان و اینها رو در واقع از کارگاه میندازن بیرون. من سوال پرسیدم، گفتن که کار کمیته ها بوده، که اون موقع کمیته وجود نداشت. بحث مصادره ساختمون ها با نیروهای در واقع امنیتی منتسب به دفتر نخست وزیری بوده که میگه وقتی پیگیری کردیم دفتر نخست وزیری میگه که اصلا نیروهای ما نیستن. این چیزی که آقای پسیانی میگه روایت عمده بازیگرانی است که در اون روز کذایی حضور داشتن و با مردان نقاب پوش همراه میشن. اما ما یک شاهد زنده داریم مثل آقای محمد رضا جیان که کارمند بودن اونجا و فعالیت دفتری میکردن. ایشون میگه که سعید سلطانپور و تیمش نقش پررنگی در سقوط کارگاه داشتن. آقای جیان این نظر داره ولی که مثلا من با صدرالدین زاهد که صحبت کردم یا مثلا با هوشنگ توکلی که صحبت کردم، اونها معتقدن که خود کارگاه توانایی ادامه دادن پس از انقلاب رو نداشته.
کارگاه نمایش پس از 10 سال فعالیت و حدود 70 اجرای تئاتر، نگارش 24 نمایشنامه و شماری برنامه فرهنگی، مانند نمایشگاه نقاشی، نمایش فیلم و اجرای موسیقی، سرانجام در اسفند ماه 1357 تعطیل شد. آخرین اجرای کارگاه نمایش چاه نوشته داوود دانشور با کارگردانی رضا قاسمی بود. اجراهای کارگاه هرگز مخاطب گسترده‌ای در بین عوام پیدا نکرد و از حد اجراهای خاص‌پسند فراتر نرفت. اما تأثیر بسیاری در پرورش هنرمندان و جریان‌های تئاتر در دوره‌های بعد از خود گذاشت. عاقبت ساختمان هم که سالها بعد توسط ورثه به فروش میرسه، بعد از تغییراتی که در خیابان جمهوری رخ میده تا به امروز به یک کارگاه تولیدی تبدیل شده و از اون کارگاه نمایش نشونه باقی نمونده. به امید اینکه شهرداری تهران در میان فعالیت‌هایی که در راستای حفظ هویت شهر تهران انجام میده، این بنا رو به عنوان یک مکان برای تئاتر و تئاتری‌ها زنده کنه تا دوباره در این عرصه به زندگی برگرده. این شماره از پادکست رادیو نیست در بهمن ماه ضبط و تدوین و در یکم اسفند ماه 1400 منتشر میشه. اپیزود 27 همونطور که شنیدید به کارگاه نمایش اختصاص داشت و حامی مالی اون پادکست ویکیپزه. بیشک این اپیزود ساخته نمیشد بدون همراهی و لطف عزیزانی چون شهرو خردمند، صدرالدین زاهد، محمد صالح‌علا، علی قلی‌پور، پیمان شیخی، مجید کاشانی و سهراب دریابندری. و تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از احسان زیورعالم که بدون مشاوره‌های پژوهشی ایشون این شماره به سرانجام نمی‌رسید. لازم به ذکره که علی‌رغم تلاش‌های فراوان و ارتباط با 12 از اعضای اصلی کارگاه نمایش، این هنرمندان حاضر به گفتگو نشدند. ذکر این نکته ضروری است با احترام به همه دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال آن ندارد. صدای آربی آوانسیان از مستند کارگاه نمایش در گفتگو با آربی آوانسیان از شبکه بی بی سی فارسی و صدای محمد رضا ژیان از گفتگوی احسان زیورعالم با ایشان در برنامه بند باز استفاده شده است.
این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبان بوده و رامیار منوچهرزاده مدیریت و نگین فیروزی کارگردانی این شماره رو بر عهده داشتن. نویسنده و پژوهشگر این اپیزود معراج قنبری بوده و نگار گروسی و امیر بهادر بیات او رو در بخش تحقیق همراهی کردند. گویندگان مت نگین فیروزی و کاویان اسماعیلی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام می‌گیرد.